صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 روز است. با سلام گرم ملی احرار این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو امان امیرزایی در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در مسائل افغانستان میشنوید که آیسف گفته است مرحله سوم روند انتقال مسئولیت های امنیتی در مناطق باقی مانده باید تا 1.5 ماه دیگر تطبیق گردد. گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم. پروگرام های هفتوار ما زن و زندگی و ورزش و اما در آغاز خبرها را داریم. در خبرهای منطقه و جهان میشنوید رهبران ایران، افغانستان، پاکستان و ترکیه در اجلاس سازمان همکاری های اقتصادی در باکو مرکز آذربایجان امروز شرکت میکنند و دکتران در برتانیا گفتند ملاله یوسفزایی که هفته گذشته از سوی طالبان زخمی شد فرصت برای تداوی دارد. خبرهای جهان را تا دقایق دیگر داریم. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان از جاوید حسن‌زاده.
میدان هوایی بگرام صبح امروز مورد حملات راکتی قرار گرفت و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از گرفتاری بیش از 30,000 کیلوگرم مواد منفجره خبر داده است. تفصیل اخبار. میدان هوایی بگرام صبح امروز مورد حملات راکتی قرار گرفت. عبدالشکر قدوسی ولسوال بگرام با تایید این خبر گفت که صبح امروز 4 راکت از منطقه قلعه بلند میدان به میدان هوایی پرتاب شده است. وی در مورد تلفات ناشی از این حملات معلومات را نکرد. طالبان مسلم مسئولیت پرتاب این راکت ها را به عهده گرفته و گفتند که خسارات سنگین را بر این میدان وارد شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از گرفتاری بیش از 30,000 کیلوگرم مواد منفجره خبر داده است. شفیق الله طاهری معاون سخنگوی این اداره امروز به خبرنگاران گفت این مواد را در جریان عملیات جداگانه از ولایات مختلف کشور به دست آوردند که نوع امونیوم نایتریت می باشد. وی همچنان گفت که مخالفین قصد داشتند تا از این مواد به هدف فعالیت های تخریبی استفاده نمایند. آیسف از بازداشت یک قماندان گروه طالبان مسلح در شرق افغانستان خبر می دهد. در اعلامیه نیروها گفته شده است که این قماندان در نتیجه یک عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف در ولایت ننگرهار بازداشت شده است. هرچند آیسف نام این قماندان را مشخص نکرده است، اما در اعلامیه گفته شده که این قماندان فعالیت‌های تخریبی را انجام می داد. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 30 مخالف مسلح در ولایات مختلف کشور خبر می دهد. این وزارت با نشر دو اعلامیه جداگانه نوشته است که این افراد در جریان 24 ساعت گذشته در ولایات غزنی، زابل، جوزجان، هلمند، قندهار و ننگرهار کشته شدند. در اعلامیه همچنان آمده است که بیشتر مخالفان مسلح در ولسوالی اندر ولایت غزنی کشته شده و اجسادشان هنوز هم در محل باقی مانده است. پیش از این باشندگان ولسوالی اندر نیز گفته بودند که در جریان درگیری با طالبان مسلح 17 تن آنان را کشتند. وزارت دفاع افغانستان همچنان گفته است که در جریان عملیات مقدار اسلحه را کشف و یک تعداد از ماین‌های کنار جاده را نیز خنثا کردند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم سلطان محمد سرور تقدیم می‌کند.
رهبران ایران، افغانستان، پاکستان و ترکیه امروز در اجلاس سازمان همکاری اقتصادی در باکو پایتخت آذربایجان اشتراک می‌کنند. ایلمار محمد یاروف وزیر خارجه آذربایجان گفت در این اجلاس روی این موضوع بحث و گفتگو می‌شود که در کشور عضو این سازمان چگونه می‌توانند امکانات اقتصادی منطقه را سر و سامان بخشند. قرار است اعلامیه باکو که اساس همکاری آینده میان کشورهای عضو را مشخص می‌سازد در پایان این اجلاس صادر شود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و رجب طیب اردوان صدر اعظم ترکیه در این اجلاس سهم می‌گیرند. بر علاوه رهبران کشور میزبان آذربایجان، نمایندگان و مقامات ارشد 5 کشور دیگر این سازمان قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در این اجلاس اشتراک دارند. دکتران برتانیا میگویند ملاله یوسفزایی که هفته گذشته از سوی طالبان زخمی شد یک فرصت شفا و صحت‌یابی خوب پیش رو دارد. ملاله یوسفزایی که شدیداً زخمی می باشد برای معالجه خاص دیروز از اسلام آباد به یک شفاخانه برمنگهم انگلستان انتقال داده شد. دیو روسر مدیر شفاخانه ملکه الیزابت گفت معالجه و صحت‌یابی ملاله چندین ماه در بر خواهد گرفت. دکتران که برخی از آنها در بخش اطفال شفاخانه هستند به این باورند که او فرصت صحتیابی خوبی دارد، چون اگر چنین یک امید وجود نمی داشت در همه مراحل و خصوصا برای خود او مناسب نبود که در چنین وضعیت قرار داده شود. من او را ندیدم، ولی این واضح است که آنها باور دارند که یک فرصت برای صحتیابی خوبی وی وجود دارد. دیو روسر افزود شفاخانه ملکه الیزابت که عساکر زخمی در جنگ را معالجه می کند، تجربه وسیع و وسایل پیشرفته دارد. طالبان پاکستانی ملالای را در شهر مینگاوره سوات زخمی ساختند. او هدف قرار داده شد چون برای تعلیم و آموزش دختران مبارزه می کرد. وزارت خارجه ایران امروز گفت تأثیرات جدید اتحادیه اروپا این کشور را مجبور نخواهد ساخت که به میز مذاکرات اتمی با قدرت‌های جان برگردد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود که این تأثیرات تلاش‌های ایران برای تهیه مواد سوخت اتمی را متوقف نخواهد ساخت. او این تأثیرات را غیر قانونی، غیر عاقلانه و غیر انسانی خواند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه وارد کردن گاز طبیعی از ایران را ممنوع قرار داد و محدودیت‌های بیشتر بر تجارت و معاملات مالی با ایران وضع کرد. تأثیرات قبلی صادرات نفت ایران و دسترسی این کشور به بانک‌های جهانی را هدف قرار داده بود. غرب گمان می‌کند که ایران در صدد تهیه اسلحه هسته‌ای می‌باشد، ولی ایران این ادعا را رد کرده تأکید می‌کند که برنامه اتمی این کشور اهداف مسالمت‌آمیز را دنبال می‌کند. رادوان کاراجیچ رهبر سیاسی سربیان بوسنیا هنگام جنگ سالهای 1990 در بالکان در محکمه بین المللی جنایات جنگ در لاهای امروز دفاعیه خود را با رد کردن همه اتهامات آغاز کرد. او متهم می باشد که هنگام جنگ بوسنیا در سالهای 1992 تا 1995 مرتکب قتل عام، جنایات جنگ و جرایم ضد بشر شده است. در یک فقره او متهم است که در قتل 8000 مسلمان در شهر سربرینیچا در ماه جولای سال 1995 دست داشته است. کاراجیچ به محکمه چنین گفت:
نیکاده نیسم دوپوشتاو
بیرحمی به پیمانه وسیع را کنار گذاشته، من حتی هرگز و هیچگاه به احتمال وقوع کوچکترین بیرحمی هم اجازه ندادم. من این را هم اجازه ندادم که مردم به صورت دائم از مناطق سربیا انتقال داده شوند. نه من و نه کسی که من آن را میشناسم این کار را کردند. سرانوالان محکمه بین المللی جنایات جنگ رادوان کاراجیچ را همچنین متهم می‌سازند که هنگام محاصره پایتخت سراییوو در سالهای 1992 تا 1996 این شهر را با توپخانه بسته است. وزیر خارجه آمریکا مسئولیت امنیت قنصلگری آمریکا در شهر بنغازی لیبیا را، جایی که سفیر آمریکا و 30 آمریکایی دیگر در حمله افراطیون ماه گذشته کشته شدند، به عهده گرفت. هیلاری کلینتون گفت مسئولیت تامین امنیت در همه سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک در خارج وظیفه او میباشد. او این مطلب را در مصاحبه با چندین چنل تلویزیونی بیان داشته گفت رئیس جمهور باراک اوباما و معاون او جو بایدن در تصمیم‌گیری مربوط به امنیت قنصلگری بنغازی دخیل نبودند. وزیر خارجه آمریکا این توضیحات را یک روز قبل از آن بیان داشت که انتظار می‌رود در مناظره امروزی میان رئیس جمهور آمریکا و میت رامنی نامزد جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری در مورد واقعه بنغازی از رئیس جمهور سوال شود. پایان اخبار.
خبرهای منطقه و جهان را از سلطان محمد سرور شنیدید. ساعت 3:08 دقیقه است و در ادامه برنامه می‌پردازیم به این گزارش ها. آیسف میگوید مرحله سوم انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان باید تا 1.5 ماه دیگر تکمیل شود. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت طراحان حمله بر 3 نقطه کابل خبر می‌دهند. فرخنده زهرا نادری عضو ولسی جرگه افغانستان یکی از برندگان جایزه بین‌المللی سول یا انپیس میباشد. وی میگوید
در بخش حقوق زن همیشه صدا بلند کردیم و نه تنها راجع بر خشونت صحبت کردیم، راه حل خشونت گفتیم که چی هست و اون نقطه بوده که در 10 سال افغانستان او را به یک تابو تبدیل کرده بودن، کسی رویش بحث نمیگه.
و خشونت علیه زنان بیداد است که در افغانستان ادامه دارد. از بدخشان گزارش خواهیم داشت همراه با برنامه های زن و زندگی و ورزش. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:10 است. والا هم گزارش داریم از کنفرانس خبری سخنگوی آیساف در افغانستان که گفته است مرحله سوم انتقال مسئولیت های امنیتی در مناطق باقی مانده باید تا 1.5 ماه دیگر تطبیق شود. مسئول بخش استراتژی آیساف در روند انتقال امنیت امروز در کابل به خبرنگاران گفت مطابق به برنامه تعیین شده در چارچوب مرحله سوم روند انتقال، مراکز تمام ولایات افغانستان تحت پوشش این روند قرار گرفتند. در این حال مقام های ایساف می گویند مناطقی که قرار است در مرحله چهارم روند انتقال مسئولیت تامین امنیت به آنان سپرده شود با مشکلات روبرو هستند. سید فتح محمد بها گزارش می دهد.
با گفته مقام های آیساف، مناطقی که مسئولیت تامین امنیت آن را نیروهای افغان در آخرین بخش مرحله سوم روند انتقال به دوش خواهند گرفت، در 5 ولایت افغانستان قرار دارند. جنرال ریچارد کرپول، مسئول بخش استراتژی آیساف در روند انتقال امنیت، میگوید رهبری و پیشبرد روند انتقال به دست حکومت افغانستان است و آنان در این زمینه فقط نقش حمایوی دارند. آقای کرپول که بروز سه‌شنبه در کابل با خبرنگاران صحبت میکرد، ابراز امیدواری کرد که تا آخر ماه آینده میلادی مرحله سوم روند انتقال به اتمام برسد.
پنج ولایت دیگر که باید شامل مرحله سوم روند انتقال گردند باقی ماندند. این ولایت ها عبارتند از نورستان، زابل، خوست، فراو و پکتیا. امیدوار هستیم که حکومت افغانستان مراسم انتقال را در اواخر ماه آینده میلادی در این ولایت ها برگزار کند.
این اظهارات در حال ابراز می‌گردند که سخنگوی نماینده ملکی ناتو بروز دوشنبه ابراز امیدواری کرد تا مرحله چهارم روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی پیش از پایان سال جاری از سوی رئیس جمهور کرزی اعلام گردد. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر مسئولیت تامین امنیت 75% از مردم افغانستان را نیروهای امنیتی افغان به عهده دارند. پیش از این وزارت دفاع افغانستان گفته است مراحل بعدی روند انتقال بیشتر در مناطق سرحدی این کشور که گفته می‌شود با تهدیدات امنیتی روبروان تطبیق خواهد شد. جنرال کرپول، مسئول بخش استراتژی آیساف در روند انتقال امنیت، نیز این مسئله را میپذیرد اما میگوید که برای حل این مشکل باید بالای نیروهای پلیس افغانستان سرمایه گذاری های بیشتر صورت گیرند.
تمرکز بیشتر مرحله چهارم روند انتقال در مناطق سرحدی خواهد بود که شاهد مشکلات زیادند. به همین منظور ما خواهان سرمایه گذاری بیشتر بالای نیروهای امنیتی در مناطق سرحدی هستیم. این سرمایه گذاری ها باید بالای پلیس ملی، پلیس سرحدی و پلیس محلی صورت گیرند تا ما مطمئن گردیم که این مناطق آماده روند انتقالند و ما این روند را در آن تطبیق کنیم.
به اساس معلومات آیساف تا اکنون هم 140 ولسوالی افغانستان شامل روند انتقال نگردیده و قرار است این روند تا اواسط سال 2013 میلادی تکمیل گردد. هنوز هم نگرانی های مبنی بر عدم توانایی نیروهای امنیتی افغان برای تامین کامل امنیت کشورشان وجود دارند. اما حکومت افغانستان و آیساف اطمینان دادند که این نیروها قادر خواهند بود تا پس از خروج کامل قوای بین المللی از این کشور در سال 2014 میلادی خواهند توانست از مردم و کشورشان حفاظت کنند.
گزارش بود از کنفرانس خبری یکی از مسئولان آیساف که گفته است مرحله سوم انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان باید تا 1.5 ماه دیگر تکمیل شود. در این حال فرار سربازان افغان از صفوف اردو، عدم اطمینان با آنان و مشکلات دیگری که در قوای امنیتی افغانستان وجود دارد، به نظر تحلیلگران می‌تواند در راه عملی شدن استراتژی آمریکا در افغانستان مشکلات را ایجاد کند. مقامات آمریکایی می‌خواهند که فرار از اردو در افغانستان یک عمل جنایی خوانده شود، اما سربازانی که فرار می کنند دلایل زیاده برای این کار ارائه می کنند که نمی توان آنها را جنایتکار خواند. در این مورد گزارش روزنامه نیویورک تایمز را از سید سمی عباس می شنوید.
فراریان از صفوف قوای امنیتی افغان در مورد فساد اداری در بین صاحب منصبان، کیفیت پایین مواد خوراکی، نبود تجهیزات نظامی، بی‌تفاوتی در ساحه حفظ صحه و تهدید طالبان به خانواده های خود سخن می گویند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، یکی از دلایل واقعی فرار شاید این باشد که آنها به توانایی اردوی افغانستان علیه شورشیان بعد از خروج قوای محارب خارجی از این کشور اعتماد ندارند. اکنون علاوه بر تمام این مشکلات، حملات سربازان افغان بر همتایان خارجی آنها و جلوگیری از رخنه کردن مخالفین در صفوف اردو سبب شده است که مراحل استخدام سربازان به قوای نظامی هم مشکل تر شد. دگروال اکبر استانگزی صاحب منصب بلند رتبه در مرکز استخدام سربازان اردو در جبهه اول این مشکل قرار دارد. در 6 ماه اخیر تیم عبدنفری او بعد از مصاحبه با مراجعین بیش از 960 عریضه شمول به اردو را رد کردند. با گفته آقای استانگزی، قاچاقبران مواد مخدر می‌خواهند برای تامین منافع خود به قوای نظامی داخل شوند. دشمنان به نوبت خود می‌خواهند در صفوف اردو رخ نکنند. کسانی که از زندان رها شدند برای پیدا کردن کار به اردو می‌آیند. اما با گفته آقای استانگزی، استخدام مانند یک ماشین است که شما نمی‌توانید آن را متوقف بسازید و در همین مدت 30,000 نفر تازه به قوای نظامی داخل شدند. روزنامه نیویورک تایمز هم می نویسد که با وصف این مشکلات مرحله استخدام به خوبی پیش می رود و حتی سریعتر از تقسیم اوقات می باشد. با گفته جنرال ابراهیم احمدزی معاون مرکز استخدام اردو، تعداد زیاد مردم برای داخل شدن به اردو میل دارند و سهمیه استخدام ماهانه 5,000 نفر می باشد. با گفته جنرال احمدزی، آنها در مورد جلب جوانان بیشتر به اردو تشویش ندارند، بلکه نگرانی آنها گرفتن 4.1 میلیارد دلار پولی می باشد که ناتو سالانه برای تمویل مصارف نظامی افغانستان می پردازد. روزنامه نیویورک تایمز در دوام مطلب خود مصاحبه ها را با 10 نفری که از صفوف اردو فرار کردند به نشر رسانده است که هر یک در مورد مشکلات جداگانه در صفوف اردو صحبت می کنند. امریکا از افغانستان خواسته است که فرار از اردو را جنایت خوانده و فراریان را مجازات کند. اما به نوشته روزنامه، فراریان در افغانستان کاملا آزاد می گردند و حتی وقتی که به کار دیگر مراجعه می کنند با وضاحت می گویند که چند وقت در اردو کار کردند و آن را جز تجربه خود می شمارند. به هر حال، به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، در مراکز اردوی افغانستان، دورنمای توانایی اردوی این کشور بعد از سال 2014 که قوای محارب امریکا افغانستان را ترک خواهند کرد، تشویق کننده نمی باشد. با گفته دگروال استانگزی، خبر خروج قوای خارجی معنویات اردوی افغانستان را ضعیف ساخته و معنویات دشمن را بلند برده است. آقای استانگزی به خاطر واضح صحبت کردن در این مورد ابراز تأسف می کند، ولی می گوید اگر جامعه بین المللی بار دیگر افغانستان را رها نماید، آنها توان مقاومت را نخواهند داشت. در چنین حالت روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که اگر معنویات و مشکلاتی که امروز در اردوی افغانستان وجود دارد حل نشود، بدون شک این عمل بر استراتژی خروج امریکا از افغانستان هم بی تأثیر نخواهد بود.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت طراحان حمله بر 3 محل مهم در شهر کابل خبر دادند. شفیق الله طاهری معاون سخنگوی این اداره امروز با خبرنگاران گفت که این افراد از ناحیه نهم شهر دستگیر شدند. وی همچنان گفت که موظفین امنیت ملی در چند عملیات جداگانه در ولایات مختلف افغانستان 20 طالب مسلح را به شمول 5 قمندان این گروه دستگیر کردند. جزئیات در گزارشی از فرشته ندا.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید طراحان حمله بر میدان هوایی بین المللی کابل، وزارت داخله و ساختمان شورای ملی را دستگیر کردند. معاون سخنگوی این اداره میگوید این افراد را با یک مقدار سلاح و مواد انفجاریه از مربوطات حوزه نهم شهر کابل دستگیر کردند. شفیق الله طاهری به روز سه‌شنبه به خبرنگاران در کابل گفت این افراد اتباع افغانند و در تحقیقات ابتدایی اعتراف کردند که قصد حمله به 3 محل یاد شده را داشتند.
اسامی نور محمد نام با استفاده از کوشش‌های مختلف استخباراتی خود را در میان منازل رهایشی پنهان می‌کند. هدف وی حمله بر مقر شورای ملی، میدان هوایی کابل و وزارت محترم امور داخله. خوشبختانه در شب 22/23 ماه میزان که خود را در یکی از خانه‌های مربوط ناحیه نهم شهر کابل در ساحه یکتوت مخفی کرده بود، با وسیله نیروهای امنیت ملی دستگیر گردید.
آقای طاهری همچنان از دستگیری 40 مخالف مسلح خبر داد و ای گفت موظفین امنیت ملی این افراد را در جریان عملیات و یا هم هنگام فعالیت‌های تخریبی در ولایت مختلف کشور دستگیر کردند. او همچنان گفت نیروهای امنیتی کشور 2 تبع تاجیکی را که مربوط گروه طاهریول داشتند نیز بازداشت کردند. به گفته آقای طاهری این 2 تبع خارجی از پاکستان وارد افغانستان شده بودند و قصد حملات تخریبی در این کشور را داشتند.
منصوبین ریاست عمومی امنیت ملی با استفاده از اطلاعات دست داشته خیش طی یک عملیات موفقانه دو تن از تروریستان مربوط به لشکر جندالله وابسته به گروه تروریستی طاهر یلداش را با تذکره‌های جعلی افغانی در تنگی پلچرخی از سوی نیروهای امنیت ملی دستگیر گردیدند.
این بار نخست نیست که ریاست عمومی امنیت ملی اتباعی خارجی را به اتهام فعالیت‌های تخریبی در افغانستان دستگیر می‌کند. در گذشته چندین تبعه پاکستانی، تاجیکستانی و ایرانی را در پیوند به فعالیت‌های ضد حکومت دستگیر کردند، اما هنوز هم انتقادهای زیاد از نهادهای امنیتی کشور وجود دارند. به گفته کارشناسان افغان، نیروهای امنیتی کشور در برخی از حملات تخریبی مخالفین کوتاه آمدند.
از بازداشت طراحان حمله بر سه نقطه شهر کابل و دیگر فعالیت‌های ریاست امنیت ملی شنیدید. ساعت 3:20 دقیقه است. حالا هم نگاهی داریم به روزنامه‌های امروز کابل و سرمقاله‌های آن. روزنامه‌های امروز کابل را مصطفی بشارت مرور کرده است.
مداخله ایران در امور داخلی افغانستان و غصب زمین از سوی برخی از مقام‌های حکومتی در شماری از ولایات کشور موضوعاتند که بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز کابل روی آن تبصره کردند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در یک مطلب نوشته است که سپاه پاسداران ایران در روزهای اخیر با رهبران پیشین جهادی در کابل دیدار کرده است. در بخش از این مقاله آمده است که سپاه پاسداران ایران با اقوام و رهبران پیشین جهادی روی موضوعات چون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و وضعیت افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی از این کشور بحث کردند. همچنان سرنوشت می نویسد که همین هیئت ایرانی با شورای کویت پاکستان نیز دیدار کردند و روی فعالیت های طالبان در غرب افغانستان صحبت کردند. این روزنامه از نقل فاطمه خزانپور یک عضو مطبوعاتی پیشین سپاه پاسداران نقل کرده که گفته است در حال حاضر در کابل می باشند و با رهبران جهادی پیشین و یک سفیر افغانستان در ایران ملاقات کردند. روزنامه غیر دولتی محور در مورد فساد اداری و غصب زمین در ولایت بلخ تبصره کرده است. در مطلب این روزنامه ادعا شده است که غصب زمین در ولایت بلخ پس از کابل در دومین درجه قرار دارد. همچنان محور نوشته است که در ولایت بلخ به تعداد 60 شهرک رهایشی ایجاد شده که 55 شهرک آن غیر قانونی در زمین های دولتی اعمار شدند. روزنامه در بخش از این مطلب نوشته است که فساد اداری در این ولایت نیز افزایش یافته است و مردم این ولایت از این پدیده سخت رنج می برند. روزنامه دولتی هواد سر مقاله چاپ امروزش را به مشکلات افغانستان و پاکستان اختصاص داده است. هواد می نویسد سازمان ملل متحد به خاطر حل مشکلات امنیتی این دو کشور باید میانجیگری نماید. به گفته این روزنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال حاضر شکایت حکومت افغانستان مبنی بر ادامه حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی این کشور را مورد غور قرار داده است. روزنامه غیر دولتی ویسا سرمقاله اش را تحت عنوان بیایید ثابت بسازیم که ملت افغانستان بیدار است آغاز کرده. در بخش از این مطلب آمده است که افغانستان در یک وقت اساس و خطرناک قرار دارد و باید ملت این کشور ثابت بسازند که تمام نگرانی ها در خصوص ناامن شدن این کشور به جز از یک آوازه چیز بیش نیست. در اخیر مقاله ویسا از مردم افغانستان خواسته است که خصومت‌ها و سلیقه‌های شخصیشان را دور سازند و در یک صف به خاطر امنیت و بهبود وطن ایستاده شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:23 است. به ولایت جوزجان می رویم که مسابقه دوش ماراتن برای اطفال در این ولایت امروز برگزار شده است. در این مسابقه 35 طفل شرکت کردند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی را در خط تلفن با خود داریم. بله آقای رحمانیار، این مسابقه برای اطفال چطور آغاز شده و چطور به پیش میره؟
سلام همکار عزیز، همین لحظه مسابقه جهانی دوش ماراتن که لحظات پیش در شهر شبرغان مرکزی ولایت جوزجان با تعیین نمودن 35 نفر در 1.5 دوره در فاصله 42 کیلومتر آغاز گردید. این مسابقه در بین 7 مکتب مرکزی شهر شبرغان بین اطفال زیر سنین 11 تا 13 سال برگزار شد. این دوش تحت شعار دوش برای بهبود حیات، همزمان که افغانستان هم عضویت از این مسابقه را این سال در سال 2012 کسب کرد در از جمله 43 کشور جهان است که عضویت از این را کسب کرده، ولایت جوزجان و بامیان انتخاب شده و افضل ورزشکار ولایت جوزجان همین لحظه تلاش دارن در ردیف این مسابقه قرار بگیرن و همین لحظه چهارمین روند مسابقه به خوبی پیش میره.
بله، خب این مسابقه تنها برای امروز است یا ادامه پیدا خواهد کرد؟
تنها برای این روز که به منظور کمپاین روز جهانی رضا این روز در میدان ورزشی شهر شبرغان در فاصله 42 کیلومتر راه اندازی شد. از طرف مؤسسه حمایت اطفال افغانستان مقیم شبرغان و به همکاری ریاست معارف ولایت برگزار شد. قسمی که مسئولین میگن ماراتون یک مسابقه ورزش جهانی بوده که همزمان در بین 43 کشور این سال افغانستان هم شامل از این مسابقه است اندازه شد. در سال گذشته کشور دینار در یک ساعت و 51 دقیقه و 52 ثانیه برنده شده بود و ریکار قائم کرده بود و ورزشکاران جهان هم رو تلاش میکنن در ردیف از این مسابقه قرار بگیرن.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار بود که از مسابقه دوش ماراتن برای اطفال در ولایت جوزجان گزارش میداد. فرخنده نادری عضو ولسی جرگه برنده جایزه انپیس بین المللی سال شد. شبکه انکشافی سازمان ملل متحد امسال 100 نامزد را از 6 کشور جنوب آسیا برای گرفتن این جایزه برگزیده بود که از این میان فرخنده زهرا نادری، قهرمانه کاکر و آمنه افضلی 3 زن افغان بودند که به نمایندگی از افغانستان توانستند این جایزه را نصیب شوند. مصاحبه نسیم شفق با خانم نادری را میشنوید.
افغانستان موفق شد امسال که به پیونده به این پیس و 3 جایزه را از آن خود کرد. 3 خانم تانستند که از بخش های مختلف جایزه را از خود داشته باشند. یک خانمی که در این بخش بودن آمینه عظیمی بودن که اونا خانمی هست که از معلولیت رنج بردن. خانمی هستن که با معلولین بی‌نهایت کار کردن. قهرمان کاکر که البته در شورای عالی صلح قبلا کار می‌کردن، زحمت بی‌نهایت داشتن. بیشتر دادخواهی کردن که زنان در بخش های ولایتی شورای عالی صلح در بخش ولایت سهیم بسازند و ما از کار رسمی بر پارلمان رد میگیرم. خانم هایی که در اوجه کاندید شده بودن خانم هایی بودن که از جامعه مدنی آمده بودن.
برای شما کدام نوازی 3 جایزه داده شد؟
جایزه ای که الگو حسل بوده میتونه، یکیش ما هستم و یکیش خانم قهرمانه کاکل است. یک جا گرفتیم با واسطه که در هر کشور یک نفر میگیرن، اما در افغانستان 2 نفر یک جا ما جایزه را تونستیم بگیریم.
ببخشید جایزه از طرف کی و در کدام کشور برگزار شد؟
بخش های مختلف استرالین اید، Common Searching for Common Ground UNDP یا امو برنامه انکشافی ملل متحد. از افغانستان تقریبا 8 یا 9 خانم معرفی شده بودن.
خانم نادری، اگر بپرسیم شما چقدر خود را مستحق این جایزه میدونستین که گرفتین؟
ما چندین بار گفتم و باز هم میگم اصلا نمیبینم. واژه سال بلندترین و مقدسترین واژه هست. گرفتن جایزه یک طرف است که انسان هر جایزه بگیره خوش میشه، بخاطر میفهمه که از کارایش قدردانی میشه. اما وقتی که جایزه معنویت میگیری، خب باید غور کنی که ما چقدر مستحق جایزه هست.
پس شما در قسمت تلاش های سال، در قسمت از اینکه شما جایزه الگوی سال گرفتین، چی کارهای کردین؟ کوتاک برام بگید چی فعالیت های داشتین؟
فعالیت های مختلفی بوده. در بخش حقوق زن همیشه صدا بلند کردیم و نه تنها راجع به خشونت صحبت کردیم، راه حل خشونت گفتیم که چی هست و اون نقطه ای بوده که در 10 سال افغانستان او را به یک تابو تبدیل کرده بودن، کسی رویش بحث نمی کرد. اگر گاهی اگر صحبت ها میشد صداها خاموش میشد و او موجودیت زن در استر محکمه افغانستان است. و ما به صفت شاگرد حقوق بررسی کردم، غلط کردم و ما دیدم که نه، این نقطه ایجا ضعف دار از خود. وقتی که ایجا ضعف داره، موجودیت زن در دیگر نیازها سمبولیک است، چون که قدرت اصلی از استر محکمه میآید. اولین قدمی که در سیاست گماشتم، یکی از موضوعاتی که بسیار عمده است، باید مروی از اون مبارزه کنم، این است که زن در استر محکمه افغانستان جای داشته باشه.
حال این جایزه چقدر تاثیر مثبت خواهد داشت روی تلاش های شما و تلاش های تون چقدر اضافه خواهد کرد؟ چقدر بیشتر روی دفاع از حقوق زن و در مبارزه با خشونت علیه زن فعالیت خواهد داشت؟
این جایزه ما رو به یک کنکاش مغزی و درونی انداخته. فکر می کنم که عالی مسئولیتی بسیار سنگینی در دوشم دارم. قبل از اینکه در داخل شورا شوم کارهای فخری می کردم. امرای جوانا اشتیاقم بود، شوقم بود. اگر تا نوقت ترین ساعت اگر کارم میکردم با مشتاق شخصی میکردم. اما وقتی که در داخل شورا شدم، ما به یک مرحله رسیدم که گفتم که خدایا، تا دیروز هر کار میکردم کار شخصی بودم، اما امروز نیست. مردم به من رأی دادن و او رأی از من جواب میخواد. یک مرحله بسیار اساسی در زندگیم بود که اولین بار با یک چیزی افتاده بودم که
از گذشته هر کاری میکردم فخری بودم و دیگه من فخری کار نمیکنم، جابگو هستم برام. بعد از این گرفتن جایزه سال به یک مرحله بسیار بلند، ابعاد سیاسی تنها نیست، برام مسئولیت بسیار بزرگی دادن. به هر لحظه یگانه چیزی که گفتم میتونم کوشش میکنم، من یک انسان هستم، از کوشش کردن کرده بلندترین واژه‌ای ندارم. بعد از اون میبینیم که چی میشه.
مصاحبه ای بود با فرخنده نادری، عضو ولسی جرگه که برنده جایزه بین المللی این پیس شده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:30 است. توجه کنید به فشارده خبرها از سلطان محمد سرور.
میدان هوایی بگرام صبح امروز مورد حملات راکتی قرار گرفت. آیساف از بازداشت یک قماندان گروه طالبان مسلح در شرق افغانستان خبر می‌دهد. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 30 مخالف مسلح در ولایات مختلف کشور خبر می‌دهد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از گرفتاری بیش از 30,000 کیلوگرم مواد منفجره نوع امونیم نایتریت خبر داد. دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت بدخشان از خشونت در برابر یک خانم حامله در این ولایت ابراز نگرانی می کند. رهبران ایران، افغانستان، پاکستان و ترکیه امروز در اجلاس سازمان همکاری اقتصادی در باکو پایتخت آذربایجان اشتراک می کنند. دکتران برطانیه می گویند ملاله یوسفزایی که هفته گذشته از سوی طالبان پاکستانی در سوات زخمی شد یک فرصت شفا و صحتیابی خوب پیش رو دارد. وزارت خارجه ایران امروز گفت تعزیرات جدید اتحادیه اروپا این کشور را مجبور نخواهد ساخت که به میز مذاکرات اتمی با قدرت‌های جهان برگردد. و رادوان کاراجیچ، رهبر سیاسی سربیان بوسنیا هنگام جنگ سالهای 1990 در بالکان، در محکمه بین المللی جنایت جنگ در لاهای امروز دفاعیه خود را با رد کردن همه اتهامات آغاز کرد.
فشرده خبرها را شنیدید و خبر نگرانی از بابت افزایش خشونت در برابر زنان در افغانستان. یک زن حامله در بدخشان بعد از شکنجه توسط شوهر و خانواده شوهر در تعویل خانه خود زندانی شده بود و وی طفل خود را در آنجا به دنیا آورد. مسئولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگویند طفل این زن به سوی تغذی روبرو است. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان دیان احمدی میشنوید.
پس از اینکه خانم سهرگر در ولایت بغران مورد خشونت خانواده شوهرش قرار گرفت، خانم گلسوم دومین زنی است که در قریه کشوی ولسوالی تشکان ولایت بدخشان در یک طویلخانه ایوانات زندانی می شود. پوانمل زفنون اسام ناطق رئیس امور زنان بدخشان می گوید که تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که خانم گلسوم در زمان بارداریش به شکل بیرحمانه مورد خشونت خانوادگی قرار گرفته است. وی به ادامه صحبت هایش اضافه کرد.
دختره که تغییر بوده که با یک نفر آرزو میکنه و انباق داره، انباق کلان داره، در سر زم چه وضعیت حرام میشه، در یک طویل خانه بوده و حمل هم داشته و
طفل خانم گلسوم که پس از ولادتش سوی تغذیه می باشد خیلی ضعیف بوده که نشان دهنده عدم دسترسی این خانم به غذای مکمل در زمان حاملگیش می باشد. وحیدالا ارغون مسئول دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر در فیض آباد پس از بازدیدش از وضعیت صحی خانم گلسوم ابراز نگرانی کرد. آقای ارغون میگوید با وجود اصرار این کمیسیون مقامات امنیتی عاملین قضیه خشونت خانم گلسوم را بازداشت نکردند و ای اضافه نمود. در یک سال اخیر این دومین خشونت است که قربانی آنان را دو زن از ولایت بدخشان در بر می گیرد. قربانی اول خانم سهرگل از ساکنان ولسوالی درائیم بدخشان بود که در بدل پول گزاف تحت سن ازدواج با یک مرد در ولایت بغلان به فروش می رسد. سهرگل پس از شکنجه و لط و کوب از طرف خشو و خانواده شوهرش به تن فروشی مجبور ساخته می شود و در یک زندان خانگی زندانی می گردد. قربانی دوم خانم گلسوم است که از یک زندان خانگی در قریه کشوی تشکان بیرون کشیده می شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای حمایت کننده از حقوق زنان از افزایش خشونت‌ها در این ولایت ابراز نگرانی نموده میگویند که نهادهای اجرایوی در برابر این چنین حوادث از خود غفلت نشان میدهند.
گزارشی بود در رابطه با افزایش موارد خشونت در برابر زنان. پروگرام زن و زندگی را هم در این ساعت شنونده هستید و اما اینک توجه کنید به پروگرام ورزش.
سلام دوستان عزیز، باز هم در برنامه ورزش این هفته من احمد جوبین احمدی در کنار شما هستم و از تازه ترین های ورزش شما را با خبر می سازم. در این برنامه از فاینال رقابت های لیگ برتر افغانستان،
کپ قهرمانی از مسابقات برای تیم قهرمان داده میشه،
دستاورد های تیم تانگسودوی افغانستان از رقابت های آسیایی،
ورزشکار افغانستان می کنه با قهرمانی از مسابقات برش گرده
و فاینل رقابت های بخش دختران والیبال شهر کابل خبر می شود.
مسابقه فاینل بین تیم سرانیاش و تیم سوسی کلب بود.
اما در آغاز تازه ترین خبرهای ورزش را از فریبا واحدی بشنوید.
در رقابت های تانگسودوی کشورهای آسیایی افغانستان لقب قهرمان را از آن خود کرد. محب لا سروری مدیر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقات که در شهر پونه هند برگزار گردیده بود افغانستان توانست 5 مدال طلا و 3 مدال برنز به دست آورد. با گفته مقامات کمیته ملی المپیک افغانستان در این مسابقات به نمایندگی از افغانستان 8 ورزشکار و 1 مربی شرکت کرده بودند. در فاینال رقابت‌های والیبال بخش دختران شهر کابل، صبح روز دوشنبه تیم والیبال سرمیاش توانست سوفی کلب را شکست دهد. دکتر محمد یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت این بازی‌ها که با اشتراک 6 تیم دختران از شهر کابل برگزار گردیده و هدف آن تجلیل از هفته مساعدت به مردم نادار میباشد. با گفته آقای پوپلزای این بازی‌ها با کمک فدراسیون والیبال افغانستان و سرمیاش به روز شنبه آغاز گردیده است. تیم ملی 14 سال فوتبال افغانستان در رقابت‌های فوتبال کشورهای جنوب آسیا توانست بوتان را 0 در برابر 4 به شکست مواجه کند. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت این بازی‌ها با اشتراک 8 کشور آسیایی دیگر برگزار گردیده بود که به نمایندگی از افغانستان در آن 16 بازیکن و 4 هیئت شرکت کرده بودند. این بازی‌ها با میزبانی کشور ژاپن برگزار گردیده بود و افغانستان قبلا از سوی سیتی شکست خورده بود. و اداره جهانی برای ورزش‌های هوایی و هوانوردی می‌گوید یک ورزشکار اتریشی با اجرای بلندترین پرتاب از آسمان یا اسکای دایفنگ توانست دیوار صوتی را بشکند. یک مقام فدراسیون بین‌المللی ورزش گفت فلکس بیوم گارتنر با پرش روز یکشنبه خود در جنوب غرب آمریکا در صحرای نیو مکزیکو به سرعت ناحیه 1342 کیلومتر در ساعت دست یافت که این پرش سریع‌تر از حرکت صوت می باشد. گاردنر 43 ساله از بالون خود به ارتفاع 39 کیلومتر به طور مصون بر زمین فرود آمد و این بازی پرش وی مدت 9 دقیقه را در بر گرفت.
در رقابت های تانگسودوی کشورهای آسیایی افغانستان لقب قهرمانی را از آن خود نمود. به گفته مقامات کمیته ملی المپیک افغانستان در این مسابقات که در شهر پونه هند برگزار گردیده بود، افغانستان با کسب 5 مدال طلا و 3 مدال نقره در جایگاه نخست و هند در ردیف دوم قرار گرفت. این بازی ها به تاریخ 6 الی 8 اکتبر برگزار گردیده بود. جزئیات بیشترین خبر را جاوید حسنزاده تقدیمتان می کند.
با گفته مقامات کمیته ملی المپیک افغانستان، هرچند که تانگسودو در افغانستان یک ورزش کاملا تازه است و فدراسیون آن ایجاد نگردیده، اما باز هم افغانستان از میان کشورهای هند، نیپال و بنگلادش توانست لقب قهرمانی رقابت‌های آسیایی تانگسودو را در کشور هند به دست آورد. در این رقابت‌ها کشور هند توانست در جایگاه دوم قرار گیرد. محبوب الله سروری مدیر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات به نمایندگی از افغانستان 8 ورزشکار و 1 مربی شرکت کرده بودند.
تیم ورزشی که ورزش کاملا تازه است، هنوز فدراسیونش ایجاد نشده، یکی نو نفری کش ورزشکار بود و یک هیئت چهار کشوری که شرکت کرده بوده و ورزشکارای افغانستان میکنه با 5 مدال طلا و 3 مدال نقره مقام قهرمانی از این مسابقات برداشته.
این رقابت ها به عنوان رقابت های جهانی برگزار گردیده بود، اما 4 کشور در آن با هم رقابت کردند. با گفته مقامات کمیته ملی المپیک افغانستان، این بازی ها به تاریخ 6 الی 8 اکتبر در شهر بونه هند برگزار گردیده بود. تانگ سودو یک ورزش رزمی پیشرفته است که مبارزات آن شبیه سبک تکواندو است. این ورزش رزمی یک سبک قدیمی و متعلق به بیش از 2000 سال پیش است که در ابتدا در کشور کره جنوبی ایجاد گردیده و امروزه در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد.
گزارش بود در مورد دستاوردهای تیم تانگسودای افغانستان. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر افغانستان قرار است بر روز جمعه فاینل این بازی‌ها میان تیم‌های طوفان هریروت و سیمرغ البرز برگزار گردد. با گفته مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان، تیم‌های اسپین‌غربازان و دمیوند اتلان نیز برای مقام‌های سوم و چهارم بر روز پنجشنبه داخل میدان رقابت می‌شوند. در بازی سیمی فاینال این رقابت‌ها، دمیوند اتلان از سوی البرز شکست خورده بود و اسپین‌غربازان شکستش را از سوی طوفان هریروت پذیرفته بود. بیایید گزارش را در این مورد از سحر لوال بشنویم.
در بازی سیمی فاینال رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان، طوفان هریروت 10-0 اسپین غربازان را از کنارش دور ساخت و سیمرغ البرز 2-1 دمیوند اتلان را شکست داد. با گفته مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان، قرار است دور نهایی این بازی‌ها بر روز جمعه برگزار شود. طوفان هریروت و سیمرغ البرز تیم هایی هستند که از میان 8 تیم برتر با کسب امتیازات بلند برای کسب لقب قهرمانی این رقابت ها به روز جمعه داخل میدان رقابت می شوند. این که برای تیم قهرمان این رقابت ها چه امتیازات داده می شود از صبور ولیزاده رئیس فدراسیون فوتبال شهر کابل می شنویم.
تیمی که لقب قهرمانی از مسابقات بعدش میرد، اولین چیزی خویی است که در اولین مسابقات لیگ برتر روشن افغانستان نام قهرمان یعنی کلاب لیگ افغانستان افتخارش کمویی میکنند و دومی که به نمایندگی از امون زون که این تیم در چند ولایت تشکیل شده یک افتخار بسیار بزرگ برای امون ولایت که شامل از این تیم است میباشد و موضوع سیونی یک مقدار جایز نقدی هم در نظر گرفته شده برای ازی که کپ قهرمانی از مسابقات برای تیم قهرمان داده میشه.
رقابت های لیگ برتر افغانستان از 6 هفته به این سو میان 8 تیم برتر از ولایت مختلف افغانستان جریان داشت. مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان هدف از برگزاری این رقابت ها را رشد فوتبال در افغانستان خواندند.
و در خبر از رقابت های والیبال، در بازی نهایی رقابت های والیبال بخش دختران شهر کابل، صبح روز دوشنبه تیم والیبال سرمیاش توان صوفی کلاب را شکست دهد. به گفته مقامات فدراسیون والیبال افغانستان، این بازی ها که با اشتراک 6 تیم دختران از شهر کابل برگزار گردیده بود، هدف آن تجلیل از هفته مساعدت به مردم نادار بوده است. سفیالا استانکزای از دکتر یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان پرسیده که این بازی ها میان چند تیم و چی وقت برگزار شده بود؟
مسابقات شهر کابل که بین 6 تیم آغاز گرده بود روز شنبه و امروز خاتمه یافت، مسابقه فاینال بین تیم سرمیاشت و تیم صوفی کلاب بود که تیم سرمیاشت تانست 3-0 از کلاب صوفی را یا صوفی کلاب شکست بده و قهرمان مسابقات شد.
بله استاد محترم، از بازی والیبال دخترها در ولایت بگوین که در ولایت هم همچو کابل بازی والیبال وجود داره و یا برای انکشافش چقدر کوشش ها صورت میگیره؟
بله، به سطح ولایت، در تمام ولایت ما تیمای رسمی در بخش بانوان نداریم، اما در ولایت هرات، قندار و بلخ تیمای رسمی که داریم مسابقاتشان چند قبل خاتمه یافته و ما انشاءالله پلان داریم که این تیما را به کابل دعوت کنیم و تحت جام کابل مسابقات داشته باشیم که در او اشتراک کنیم.
استاد محترم، به عنوان سوال اخیر درباره تیم ملی دخترای افغانستان بگوین.
تیم ملی به عنوان افغانستان فعال هستند. بر رشدشان پلانای زیردست است. یکی از پلانایی است که مربیایشان ما تربیه کنیم و بعض تغییرات را فعلا هم در مربی آوردیم و امیدوار هستیم که بتانیم چهره های بهتر و استعدادهای خوب را پیدا کنیم و جذب تیم ملی بسازیم تا تیم ملی ما در ظرف یک سال یک نیم سال بتانه در میادین مختلف جهانی در مسابقات اشتراک کرده بتانه و استعداد داشته باشه.
مصاحبه بود در مورد رقابت های والیبال بخش دختران افغان. با پایان برنامه ورزش این هفته رسیدیم. برنامه ورزش را هر هفته بعد از ظهر روز دوشنبه روی امواج 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعدی که باز هم من احمد جوبین احمدی در خدمت قرار میگیرم، از حضور شما مرخص شده، اوقات خوش برایتان خواهان هستم. الان نگهدار.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات هم روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق SMS طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 SMS فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
با این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق SMS دریافت خواهید کرد.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم می دارم به شنونده های عزیز. با یک برنامه دیگر باز هم دقایقی با شماییم. بیشتر مردم به این باور هستند که عقل و شعور مردان نسبت به زنان بیشتر است، اما علما میگویند که این برداشت نادرست مردم از متون و احادیث است که در این رابطه آمده است.
احکام دین مبین اسلام و همچنان احکام شریعت بی دلالت میکنه که به اون معنایی که در جامعه مردم به او باور دارن به شکل زن ناقص العقل نیست.
در گزارشی که تهیه کردم روی این موضوع بحث میشود. ولی در آغاز شما را دعوت میکنیم به اخبار و واقعاتی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان با وقوع پیوسته است و فروزان حبیبزاده آن را پیشکش میکنند. با ما باشید.
سازمان ملل متحد 11 اکتبر را روز جهانی دختر خردسال نامگذاری کرد و نیز گزارش تازه‌ای را زیر نام زندگی من و حقوق من به ازدواج‌های پیش از وقت پایان دهید منتشر کرده است. این روز در حال نامگذاری می‌شود که بیشتر از 46% زنان افغان پیش از سن 15 سالگی ازدواج کرده‌اند. این سازمان گفته است که ازدواج پیش از وقت دختران بر تمام بخش‌های زندگی آنها اثر بد گذاشته، با آموزششان صدمه وارد کرده و فرصت‌هایشان را محدود صحتشان را در خطر می اندازد. با باور آگاهان بخشی از ازدواج های اجباری به ملایانی که عقد می بندند نسبت داده می شود که نباید ملاها و علمای دینی عقد دختران خردسال را ببندند. و سه زن افغان فرخنده زهرا نادری، آمنه عظیمی و خانم کاکر جایزه صلح 2012 ملل متحد را به دست آوردند. این جایزه که در میان 6 کشور جنوب آسیا در نظر گرفته شده بود، زنان افغان توانستند به خاطر فعالیت هایشان در راستای حقوق بشر و زنان آزادی بیان از آن خود نمایند. خانم نادری هنگام برگشتش به کابل گفت که این جایزه مربوط تمام زنان افغانستان بوده و هر زن افغان در راستای صلح تلاش میکنند تا اینکه کارهای آنان از سوی جامعه بین المللی نظارت شده و مورد تقدیر قرار گیرد.
شنونده های ارجمند، آیا گاهی این ضرب المثل معروف را شنیده اید که می گویند زنان ناقص العقلند؟ شما در این مورد چی نظر دارید؟ آیا این مسئله را تایید می کنید یا رد؟ خب به هر صورت مسئله تفاوت‌های عقلی و شعوری میان زن و مرد در طول تاریخ مطرح بحث دانشمندان، فلاسفه، افراد و اشخاص و حتی دانشمندان اسلامی و غیر اسلامی بوده و تا اکنون هم این موزل باقی مانده است. در بیشتر جاها و خانواده ها به منظور این که زنان از لحاظ عقل بهتر نیستند با آنان مشوره نمی کنند و برایشان حق نمی دهند که درباره یک موضوع نظر بدهند. ما خواستیم در این برنامه این موضوع را از نظر علمی بررسی کرده و برای شما ارائه نماییم.
در خانه کدوم مشوره نمیشه. وقت پدر بود، باز برادر بود، بازل شوهر است، مثال خسر است. به خاطر میگن که تو خانم هستی نمیفهمی. و من میگم که من میفهمم، ما یک انسان هستم، تو میگن انسان هستی. یک عقل و شعور ما دارم، یک عقل و شعور شما دارین. مثلا یک موتر میخره، زمین میخره یا پیسی خود مصرف میکنه، مثال مشوره نمیکنه. این خانم بیچاره اول قهر پدر تیر میکنه، بعد از او قهر بیادر، بعد از او قهر شوهر و مثال خسر.
صدای فوزیه باشنده شهر کابل یک تن از زنانی را شنیدید که به گفته خودش در بیشتر مسائل خانوادگی شوهرش بابای مشوره نمی کند. خانم فوزیه می افزاید زمانی که در خانه پدرش بود، پدر و برادرانش در رابطه با کدام موضوعی بابای مشورت نمی کردن و حالا در خانواده شوهر همچنان. به گفته خانم نعیمه غنی یک تن از نویسندگان افغانستان، مردم میگن که زنان صرف برای آشپزخانه و تربیه اولادها ساخته شدند، نه برای اینکه درباره یک موضوع مهمی مشوره بدهند.
وقتی که امره یک خانم در امور خانه و یا در امور که مردم مشوره میکنه، یک خانم نظرش بگیرم، من فکر میکنم خانم برابر اون مردها خود میرسونه. چی است که ما اون را در کنج خانه نگاه میکنم وقتی که وقت فیصله میرسه، او درست است که باز فیصله درست کرده نمیتونه.
احمد تمیم باشنده ولایت پروان نیز با تایید این موضوع علاوه میکند که مردان منطقه آنها برای خود ننگ میدانند که یک زن در مجلسشان ظاهر شود، چی رسد که از وی مشوره بگیرند.
در مجلس تا ظاهر شدن از او را ننگ میدانند که در مجلس ظاهر شود و زن بیا ابراز نظر بکند. در بعضی جا دیدیم حتی مادر راضی بوده که دختر خود به این پسر بوده، چون با سواد بوده، با تربیه بوده، با اخلاق بوده، خواسته که اولادش با این زندگیش خوبتر بهتر بگذره. اما متاسفانه که پدرها در اینجا ممانعت کرد، گفتنه تا جایی که من هستم رئیس خانواده زنده هستم، تو حق نداری که گپ بزنی.
اما روانشناسان این مسئله را رد کرده و میگویند که هیچ تفاوتی میان زنان و مردان از لحاظ فکری و عقلی نیست و هر تفاوتی که از میان جنسیت مرد و زن است. شرف‌الدین عظیمی، استاد روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل، در این باره توضیحاتی دارد.
ما اگر فرق مشناسیم، تفاوت مشناسیم، در تمام انسان‌ها مشناسیم. مردها بیشتر در مسائل ذهنی وارد و موفق است. زنها بیشتر در مسائل عاطفی موفق هستند. یعنی اگر ما به زن ناقص العقل میگیم و اگر او در بخش آشپزی موفق است، در عواطف موفق است، ما موفق نیستیم. اصلا این کلمه درست نیست. فرهنگ جو حاکم بر این کشور، به این جغرافیه که به نام افغانستان یاد میشه، طوری عیار شده که خانم ها در طول تاریخ گوشه بوده، وابسته بوده، فراموش شده بوده. مرد همیشه سیاستمدار است، مرد همیشه یک تجارت پیشه است، مرد همیشه یک فرد موفق است. چرا بیرون برآمد، وسیع شد، دیدش وسیع شد، فکرش بزرگ شده و زن در اون محدوده آتش مان کتاب میلزه محدوده میسوزه.
روانشناسان تاکید میکنند در طول تاریخ برای زنان موقع مساعد نشده است که آنان استعدادهایشان را هم پا با مردان تبارز بدهند و هرگاه برای زنان فرصت ایجاد شده و سهولت ها برایشان فراهم گردد، آنان هم می توانند ذهن و استعدادهای خود را مثل مردان رشد دهند.
اگر ما به خانم ها زمینه مساعد بسازیم، فرصت بدیم و ای را ایجاد بکنیم، سهولت ها را که اونا بیاین، میشه این مفکوره که زن گویا یا از خانه است یا از قبرستان است، این مفکوره و ایدی باورم از بین خود رفت و خانم ها هم خود خود دید که بله، اون فلانی خانم موفق است، فلانه وکیل ببینین، فلانه وزیر ببینین، فلانه رئیس جمهور ببینین، در فلانه کشور فلانه وزیر خارجه رو ببینین. من خودم شخصا وقت در طیاره میرم، فشارم خیلی پایین میره، از خودم را شخصا به عنوان یک مرد، اما خاطول 100 چندمین بار است که از طیاره خود به استراد فراشورت پایین مندازه که خیلی از مردها ممکنی دل نداشته باشه. نه از نظر دینی ما مشکل داریم، نه از نظر علمی ما مشکل داریم، مشکل ما فقط فرهنگ ماست، مشکل ما فقط باورهای ماست.
هرچند دکتران میگن که مقدار مغز مردان نسبت به زنان بیشتر است، اما به گفته آنان مقدار بیشتر مغز هیچ ارتباطی به عقل و هوش آنها ندارد، بلکه وابسته به بزرگی جسامتشان است که به اثر کارهای فیزیکی و ورزش بیشتر شده است. دکتر ایمل عزیز جبارخیل، متخصص عقلی و عصبی در شفاخانه علی آباد کابل، در این باره اظهاراتی دارد.
تقریبا 250 گرم یا بیشتر از او مغز مردها نسبت به زنها بیشتر است. وی از بخاطر ازی هستی که مردها مثلا بادی کلان دارن، سپورت میکنن دیگه، بیشتر است. وی بیشتر بودن به معنی از اینه که استعدادشان زیاد است. استعداد رول نداره. ناقل عقل تر ازی شاید بگویم که چون اکثر زنها در محیط بسته نگاه شدن و زمانی که یک زن در محیط بسته، طور مثال اگر ایره بیرون بکشی، شاید خود گم کنه. شاید اگه ما غلط از پیش اجرا شوه طبیعی هستن که آدمی که نفهمه دیگه او چی را اجرا کرده میتونه بنا مخدان که کار غلط میشه از پیش بازمینه که ناقص العقل است.
دکتر جبارخیل می افزاید اکثرا دیده شده است که دختران در مکاتب اول نمره و دوم نمره هستند، اما بعدن که ازدواج میکنن و مسئولیت های بیشتری به عهده شان سپرده میشود نمیتوانن استعدادهایشان را رشد داده و پیشرفت نمایند.
اکثر دختران در مکاتب اول نمره میشن ولی پس اونها در خانه هستن که میرن آخر نمره که میشن مختلزی میشن که خانه باشن کار خانه را باید بکنی اگه مکتب میخونی اختیاره ولی با سر بچه کس زور نیست کار بکنه. بنانو نصف روز در فلات خانه کیسه میگیره و نصف روز دیگه مثلا که درس میخونه زیاد نمیگیره مثلا فشار فامی سبب شده سن که به اوسی رسیدگی کردن نمیدونه چه خاطر اصطلاحات سن کم عقل است و کم فیز ای غلط است.
ملاله مسکو یک تن از دختران جوان و یکی از ژورنالیستان موفق میگوید او چندی قبل در یک ورکشاپ ژورنالیستیکی که در میان بیشتر مردان دایر شده بود توانست موفقیت را از آن خود نماید. به گفته ملاله بعد از 3 سال کارهای ژورنالیستیکی باز هم در یک رقابت دیگر که اکثرا مردان اشتراک کرده بودند موفق گردیده و بالاخره به حیث رئیس انتخاب شد. گفهای بیشتری در این باره از زبان خانم ملاله موسکا.
یک انجیو بود که اینا برنامه‌ای رو می ساختن. مونا در اول یک ورکشاپ تهیه کردن که در او به تعداد 30 نفر یا 40 نفر بودن و می‌خواستن که از اون 9 نفر انتخاب کنن. خوشبختانه در جمله از اون 9 نفر من خودم انتخاب شدم و به حیث پولیسر به کار گماشته شدم. بالاخره در اوج رئیس یک پروژه شدم. در پروژه زیر دست ما چند آقایی بودن که اونا کار می‌کردن. اونا همیشه به این حساسیت داشتن که چرا یک دختر باید رئیس از اونا باشه. مشکلات ایجاد می‌کردن، ضدیت نشان می‌دادن. به ازنا دادم که اگر ما دختر هستم و ایمان نیست که ما ضعیف هستم یا کاری نمیتونم بکنم. برای از نایی ثبوت کردم که اگر مردا میتونن رئیس باشن دخترها هم در پست های بلند کار کرده میتونن.
علمای دینی هم میگویند برداشت نادرست مردم از مسائل دینی باعث شده است که به این گونه گفتار که گویا زنان ناقص العقل هستند بپردازند، در حالی که به گفته این علما دلایلی را که احادیث در جای دیگر ذکر کردند مردم نادیده میگیرند و به عقل کم زنان تاکید میکنند. محقق نصیر احمد نوربخش عضو علمی اکادمی علوم افغانستان در این باره سخنانی دارد.
شکی نیست که در ارتباط یک حدیثی موجود است و اکثر سوالا از او برخواسته و در احادیث تو الفاظ وجود داره که در اونجا زنها را من حیث نقص العقل خطاب کرده، اما این یک بخش حدیث است. در بخش بعدی حدیث علت نقصان عقل خود حدیث برملا میسازه. میگه که زنا عاطفه‌شان زیاد هست، بیشتر هست و عاطفه در ذات خود ارزش است. اگر یک خانم عاطفه نداشته باشه پس چگونه میتونه که اطفال خود پرورش بده؟ به خصوص در مسائل حدود قصاص که اینجا عاطفه زن که در سرشت و در نهاد زن وجود داره او سر عقل غالب نشه و عدالت زیر پا نشه. اساسی علت حدیث به شکل گفته و همچنان کل احکام دین مبین اسلام و همچنان احکام شریعت بی دلالت میکنه که به اون معنایی که در جامعه مردم به او باور دارن به شکل زن ناقص العقل نیست، چون که معیار تکلیف در اسلام عقل است. وقتی که یک انسان شریعت مکلف میسازه که این کارو بکو این کارو نکو، سه شرط اساسی و عمده ای است که او بالغ عاقل و مسلمان باشه. وقتی که اگر زن نقص العقل باشه به این معنی که احکام فقهی ما باید احسن نوشته شود و نیم بدنه جامعه از این بیرون کشیده شود. این به برمیگرده که از این حدیث استنباط نادرست هم گرفته و نادرست برداشت هم میشه، اما حقیقت چیز دیگری است. اگر جنس زن نقص العقل باشه دیگه شک نیست که زن حضرت عایشه و حضرت بی بی خدیجه و امثال هم کلش هم شامل میشه. متون دینی باید در لابلای دیگر احادیث و تمام متون دینی و روحیه دین به تفسیر شود تا یک مفهوم غلطه در مقابل یک قشر عظیمی از جامعه باید که برداشت صورت نگیره.
روانشناسان میگن تا زمانی که قانون و فرهنگ در این کشور ساخته نشود و یا هم خود زنان استعدادهایشان را تبارز ندهند این مشکل حل نخواهد شد، که به خاطر رسیدن به این هدف بیشتر به تلاش و مهارت خود زنان، ارگانهای مسئول و علمای دینی نیاز احساس می شود. باز هم در این باره از آقای عظیمی می شنویم.
در قدم اول علما و دانشمندان می تانند با ما خیلی کمک قسمت بکنند. ارگانهای عدلی می تانند، یعنی مادی قانون می تانند بر ما بفهمانه که تو زن و تو مرد هر دوی مکلف هستین که به کشور خدمت بکنید، به کشور کمک بکنید. به هر دوی ما باید گفته شود. خانواده ها، فرهنگ ها، رسوم ما، اینها باید ترمیم شود که دیگه قسمت مطبوعات و رسانه ها خیلی با ما میتونه کمک بکنه تا زنها خودشان باورهایشان، اندیشه هایشان و ذهنیتشان تغییر نکنه، خودشان حق خود نخواهند، استعداد خود روش ندن، هیچ کس حاضر نیست در این محیط و محال با اونا کمک کنه.
در افغانستان مسئله تساوی حقوق مرد و زن، خشونت علیه زن و مبارزه با زن ستیزی و بالاخره بالادستی عنانات و رسوم ناپسند و مردسالاری از جمله عوامل است که از قرنها بدین سو زنان را از حقوق حقه‌شان محروم ساخته
و تا سرحدی که مردان باور علمای دینی در مورد زن را که حرمت به آن به صفت مادر واجب است رعایت نمی کنند، در حالی که تنها این نکته کافی است که پرورش مرد و زن به دوش مادر است که وی عمر خود را به پای فرزندان خود وقف می کند. شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.